وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در این مسئله هشتم دیروز به این فراز رسید که و اما اذا کان الولی جاهلا بالعیب ولم یعلم بهی الا بعد العقد فان کان من العیوب المجوزة للفسخ فلا اشکال فی ثبوت الخیال له وللمولا علیه ان لم یفسخ وللمولا علیه فقط اذا لم یعلم به المولا الا ان بلغ او افاق و اگر از عیوب دیگر بوده باشد فان کان من العیوب الاخر فلا خیار للولی و فی ثبوته للمولا علیه و عدمه وجهان اوجههما ذلک لانه یکشف عن عدم المصلحة فی ذلک التزویج بل یمکن ان یقال ان العقد فضولی حین اذن لا انه صحیح و له الخیار. در قسمت‌های اولش توضیح داده شد تا رسیدیم به این قسمت اخیر که احتمالاً بگیم اصلا این عقد به حساب ولایت صحیح نیست بلکه عقد فضولیون و نتیجتاً یبقا مراعا تا زمانی که خود این مولا علیه مستقل بشود، حالا اجازه بدهد اون عقد فضولی را یا اجازه ندهد. اینجا خب کلمات بزرگان چندان روشن نیست. اون چی که هست اینه که چرا بگیم این عقد فضولی جون؟ برای اینکه فرض اینه واقعا معیوب بوده، واقعا مصلحت نداشته برای این طفل صغیر و صغیره، واقعا مفسده داشته، در حالی که یشترط در عقد ولی نسبت به صغیر و صغیره اینه که مصلحت مفسده نداشته باشه، بل ان یکون فیه المصلحه علی الاحوط، و اینو این شرطشو در واقع نداشت. میاد این سوال که آیا این عدم المفسده شرط واقعی است برای صحت عقد ولی یا عدم المفسده زعمی؟ شرط علی حال شرط واقعی، اما چی شرطه؟ عدم المفسده واقعی، عدم المفسده واقعی شرطون یا عدم المفسده زعمی، چی شرط هست در اینجا؟ البته اینجا خب هر دوش، زعم یعنی اعتقاد خودش، حالا زعمی یا زعمی مشهوره در این مشابه بر. بله؟ چی آقا؟ زعمی. این مطلب حالا به این دو جهتش در حاشیه مرحوم آقای خمینی بر عروه فی الجمله بهش اشاره شده، چون ایشون این تفصیلو داده در همین متن وسیله هم این تفصیله که فَإِنْ أَعْمَلَ الْوَلِي جُهْدَهُ فِي إِحْرَازِ الْمَصْلَحَةِ فلا یخرج عن الولایه فالعقد صحیح. که اگر ولی سعیشو کرده باشه برای اینکه تشخیص بده که این عقد مفسده دارد یا ندارد و گمان کرده، اعتقاد پیدا کرده، یقین کرده که مفسده نداره، حالا کشف خلاف شد، ولی او در واقع داشت مفسده واقعی که لا یتغیر اما او علی، در واقع داشت اما ولی بررسی کرد معتقد شد که نه مشکلی نداره. اینجا را ایشون می‌فرمایند صحیحون، در همین متن اینجا هم در وسیله این خصوصیت آمده که و الا مع علم الولی بالعیب و الا ففیه تأمل و تردد و الا تبعد سه هم مع اعمال جهدهی فی احراز المسئله، که اون مقداری که میتونسته فی احراز المسئله تا اون اندازه که میتونسته تحقیق کرده به اینجور باشه صحیح هون، و وقت وعلا صحت دنبالش بحث کرده که نه تفصیل گذاشته ایشون بین اون جایی که ولی تحقیق کرده باشه قصوراً وقع فی المفسده، نه این ولی از ولایتش خارج نشده، تقصیری نکرده و نتیجتاً اصل عقدش درسته، اما حالا معیوب فله الخیار، انکشف العیب فله الخیار میشه. یا اگر نه ولی از اول تحقیق نکرد، بی تحقیق اینو عقد کرد، پس ولی قصر در اداء وظیفش. او وظیفش این بود بررسی کنه، وظیفش این بود که ببینه مفسده ندارد، احراز کنه عدم المفسده را، و این کارو نکرد، تحقیق نکرد، بررسی نکرد، پس او خرج عن الولایه، ولایتش ساقط شد، نتیجتاً فالعقد باطل فضولی، بیتوقف على اذن من له الاذن. این تفصیل در کلام مرحوم امام آمده، در تحریر الوسیله، البته حتی در خود وسیله هم نیست، در کلام مرحوم آستبالحسن هم نیست، و از خصوصیات بیان ایشونه. اما حالا اگر بخوایم در این رابطه قضاوت کنیم، باید برگردیم به دلیلی که به ما میگفت باید عقد مولا علی مفسده درش نباشه. اون دلیل چی میگه؟ دوست محترممون دیروز یه اشاره ای کرده، دلیلمون در این مسئله چی بود؟ اشتراط المصلحه ولا اقل عدم المفسده. دلیلمون چی بود؟ چهار دلیل بهش استدلال کردن، به نظر ما اونجا دوتاش تمه. یکیش روایت علی ابن ابی حمزه سومالی و دیگری هم قاعده عامه لازرر. روایت ابی حمزه سومالی از این نظر ابهام داره، چون فقط در اون روایت اینه ان الله لا يحب الفساد، حالا این فساد به معنی الافساد که بداند و این کارو انجام بده، یا نه نفس فساد هر چی که باشد واقعا، اینش ابهام داره از این نظری که الان مورد توجه ماست. اما در مورد قاعده لا ضرر، نه خب اونجا بیشتر بحث و کنکاش شده روش. در مورد قاعده لا ضرر، اگر در لا ضرر مسرک مرحوم امام رو قائل شدیم که در حقیقت یحرم الازرار، از این نظرش مثل مرحوم شیخ الشریعه، ولی خب با بیان خودشون حکمون حکومتی جون به معنی المنع عن الازرار، معناش نهیه. اگر اون مبنا رو قائل شدیم، خب این فرمایش اینجاشون هم با اون میسازه، این تفصیل با اون میسازه که بگیم نه، اگر او سعیش کرد، بناش نبود اضرار، بناش نبود افساد، سعیش کرد تشخیصش اینجور شد، پس این اضرار نبوده، نهی رو اطاعت کرده، بناش بر اضرار نبوده. اضرار رو نمیشه منتسب به او کرد در حقیقت، و اون مبنای ایشون، این تفصیلشون اینجا در این مسئله قابل طرحه. نه بله، نهی تکلیفی نه، اونجا که علم داشته، بله اونجا که علم داشته که قبلا گفتیم باطل، مثلا حالا رو اون مبادی بالا، بله بله، حالا اون وضع نهی تکلیفی که شد اینجا اثر میگذاره. هر جای این تکلیف کجا مستلزم وضعه و کجا نیست، موارد اینجا هست، برای اینکه کسی که ولیی که مرتکب حرام شد سقط عن الولایه. گفت که افساد شد، افساد عمدی، خرج عن الولایه.
ایشون که افساد قائل نیست، میگه نهی تکلیفی داره.
میدونم، ولی به این نهی تکلیفی در اینجا نهی بود رو این افساد، و ایشون مرتکب شد، اون وقت در مورد افسادش این ولایت نداشت، همون مقید اونا میشد. اما اگر به دلیل لازرر به اون مبنای دیگر و هو المنصور که بگیم نه، لازرر فقط نهی تکلیفی نیست، معنای لازرر اینه که شارع مدافع عن اضرار بعض الناس به بعض بین المسلمین بین کذا، و عموماً باید جلو این ضرر رو بگیرد که این ضرر واقع نشود، چه او قصدش اضرار باشه چه نباشه. ولذا رو مبنای مشهور فقها هم بر این او ما یشابهوهو، که نه حالا به این معنا، به بیان مرحوم شیخ، به بیان مرحوم آخوند، هرچی فقها بر اینن که نه، ضرر نباید واقع بشود و شارع مدافع از اون، حال تعبیر دفاع عن ضرر تعبیر مرحوم شیخ در درر این تعبیرات مختلف. در این صورت این چه بخواد چه توجه داشته باشه چه نداشته باشه، ضرری که واقعا واقع شد شارع میاد دخالت درش میکنه. اونی که در بیع قبنی نه بایه میخواست قبنی واقع بشه نه مشتری، هیچ کدومشون تصمیم نداشتن. در این حال ازا کشف القبن چی؟ فیه الخیار، به این نحوی که این از بین ببرد، یا در خیار عیب یا در جاهای دیگری که بلا ضرر تمسک میکنن مشهور علما، روی این مبناست که نه قصد اضرار لازم نیست، صرف وقوع ضرر شارع مدافعش. بنابراین روی مبنای مشهور همونیست که در متن عروه هست که بگیم در اینجا فساد واقعا بوده، فساد واقعی مانع اون ان ولایتهم، و نتیجتا در این مورد فساد اصلا ولایت نداشته. فالعقد باطلون، باطلون به معنای اینکه یقع و فضولی یا ان غیر ولایتن، این تفصیل این ذیل مسئله با توجه به مبانی مختلفش این تقریب. بله بله که بله، نه آقای خوی این تیکه آخر رو نداره، نفی میکنه رو اون تیکه قبل، تمام میکنه مسئله رو. اصلا متعرض این احتمالی که سید در این ذیل داده جریانش در هر دو فرد، ایشون این قسمت رو متعرض نشده اصلا. بله بله، اون رو فرض اول سیده، سیدم اول همینو میگفت، بعد کشیده شد به اینجا. بله
بله،
اینو من نمیدونم از کجا توشو هستالی تو ذهنتونه که تو همون وقتی که اصل این مسئله رو هم صحبت میکردیم همین اشکال رو مکرر داشتی. ضرر مگر مفسده نیست؟ چرا؟ بینشون چیه؟ اون جبران شده است، ضرر هم نیست مفسده هم نیست، نه هیچ کدومش. یکی لازم نیست باشه. اگر فرض کنیم مفسده اعم از ضرره که مدعای شما اینطور میشه، خب بالاخره ضرر که از مفسده هم هست. ولو قد یکون مفسدتون بلا ضرر، ولی ضرر که هست مفسده هست. چرا ضرر که هست؟ اون مفسده هم نیست، اون مفسده هم نیست، اون مفسده هم نیست، جبران شده است. اگر میدونست و جبران شده حساباش کرد ولی و دید مصالح دیگه ای داره که ای رو جبران میکنه، او در حقیقت عقدش درسته، خیارم نداره، چون میدونسته مصلحت داشته. ولذا همه این جاها هی تکرار شد الا ان یکون فیه مصلحت ملزمه. این مال چی بود؟ مال همین فرمایش شما؟ نه، این معید فرمایش شما که اگر مصلحت شد نه دیگه مفسده نیست. بله ضررش هم اگر فیه المصلحه اشکالی نداره. گفت کاسه جایی می رود که قدح بازگردد، اینجور مفسده باشه؟ نه، این مفسده نیست، ضرر هم نیست در واقع.
جا قصه لا ضرر و شأن نزولش،
اینجا قاعده لا ضرر که بحث نمی کنیم که.
نه میخوام بگم به اینجا نمی خوره.
چرا می خوره؟ خودش یه ماه بعد اونجا
سلامت بودم اونجا ان علم و ان روی لجاجت
نه نه اتفاقا سمرم قصد اضرار به او نداشت، خودش حوصله نداشت رعایت بکنه که بگی یالا من میخوام استیزان کنم، قصد فایده خودشو داشت. شادم خیلی وقتاش توجه نداشت که حالا او در زحمت میفته. نه اونجا هم اتفاقا همینطوره، احراز نمیشه به اینکه ثمره قصد اضرار داشت. بله پیغمبر بهش پیشنهادی کرد، این احمق نپذیرفت تا کسی به اینجا. حالا اصلا شما که میخوای بحث کنی و خیلی دست به ریش گرفتی تو این مسئله ثمره، ضررش چی بود؟ چه ضرری بود بر اون انصاری ساکنه در اون خونه؟ مالشو می برد، می خورد، به ارزش تجاوز می کرد، چی کار می کرد؟ می دونم، تکرار نه، می دونم. حالا از نمی گیره، چه ضرری به اون می زنه؟ چیه؟ چه ارزش؟ کجا داره؟ نه چه ضرری بر اون میزنه که حالا بگه بله که من میام، یا اصلا اون خانم خونه تمیشم مواظب باشه یه خود بیشتر هیچ وقت بیچادر تو عیاد نیاد. شما اینجا ضرری گون حالا شما معنا کن. بله بله اینو باید زحمت بکش روش، اینجوری نمیشه که. این اشکال تو کلمات همه آقایون مطرحه که لا ضرر رو بر این مورد چجور تطبیق کنیم، چه ضرری تو کار بوده؟ همه آقایون اینو مطرح کردن. به زحمت میافتاد، زحمت که ضرر نیست. تو خیابونم میخواد بره باید چادر سر کنه، این ضرری گون؟ بگید پس خانما آزاد بیان تو خیابون بچون چادر، دیگران هر کار میخوان بکنن، حق ندارن بیان اونا. بله ضرر هون نقص، ضرر هون نقص، نخه در هر چی نقص کم بود یه چیزی از وضع موجودش کم بشود. چه نقصیه؟
تحریم خصوصی.
حالا این رو باشه طلب تو تا بحثش اینه باید درست کنید. بله این مسئله تمام. مسئله بعد بله
قسمت متعرض میشه.
بله
نمیشه بگیم که عقل صحیح مثل سید.
بله
بگیم خیار هم داره.
بله
این معنا نداره.
این میگم همین بحث درباره اون قسمت اوله که میگه صحیح هست و خیار داشته باشه که سید میگه هم صحیحه و هم خیار داره. اینشو ایشون به اونجا اشکال میکنه. این
قیوبی که مجوز تست نیست.
بله ولی این حرفی رو که سید بعد میزنه که بگیم که در اینجا اصلا عقل باطله، ایشون اینو مطرح نکرده از کلام سید.
حاشیه
بله؟
همینجا حاشیه زده.
آره
خویی
حاشیهش
همین قسمت آخر متن سید.
نه در اون قسمت نیست. بله این در شرحه که چهار. بله ایشون رفته قسمت بالا رو. بله بله قسمت بالا رو خلاصه کرده دو مرتبه، چیزی تازه تو این عبارت اخیر نیاورده. یا این چینی یا این چینی خلاصه کرده بس رو. بله چون همش هم اشکالش اینه که لا وجل الجمع بین الحکم به صحه و ثبوت الخیار، در حالی که این قسمت اخیر حرف سید اینه که لا انه صحیح و نفی صحت میکنه. بله میگم یمکنه صحبت ما هم بحثمون در این صحبت یمکنن یا قالش بود. همه صحبت تو این ذیل این بود. بله نخیر دیروز هم عرض کردم سید در حد احتمال از بیانش گذشته و خود ایشون هم قبول نکرده. بله مسئله نهم ینبغی بل یستحب للمرأة المالکت امرها ان تستأذن اباها او جدها و این لم یکونا فأخاها و این تعدد الاخ قدم الاکبر. زنی که مالک امرشه و اختیار عقدش با خودشه، دختر سیبه، خودش میتونه با هر کسی دلش خواست ازدواج کنه. در این حال ینبغی او یستحب سزاوار است یا مستحب است. به این نکات تو تعبیرات فقها توجه داشته باشید. استحباب جایی صحیح هست گفتن که کشف از طلب شرعی داشته باشه، خداوند آن را بخواهد، مطالبه کند، بعث کند، بعث من الشارع، اما نه بعث جدی و لازم، میشه بعث استحبابی. اونجا میگیم مستحب. اما یه چیزایی ممکن است ما در جامعه، در عرف، حتی در محیط شرعی داشته باشیم که نمیشه خواستش رو به خدا نسبت داد، ولی در این حال در ارتباطات عرفی و در جامعه کار خوبیه، کار مناسبیه. دلیلی نداریم، شادم شاره در واقع بخواد، اما دلیلی نداریم بر او تا بتونیم نسبت به شعر بدیم. در این حال میگیم کار خوبیه. اینجا میگن ینبغی. مثلا حالا ببین در یه جاهایی که حالا یه اوامر ارشادی به تعبیر شما هست، میگید اوامر ارشادی دال بر وجوب یا استحباب نیست، ولی خب خوب ارشادون این ینبغی، این تعبیرات اینه. در متن اینجا اول میفرمایند ینبغی بل یستحب. در تعبیر عروه دیگه ینبغیشو نداره، از اول میگه یستحب للمرأة المالکة امرها ان تستأذن اباها او جدها. در این حال که خودش مستقله، در این حال مستحب این است که از پدر یا جدش استیزان کنه، مشورت کنه، اذن بگیرد از اونها. درباره فراز اول، تعبیر اول ینبغی که انه مما لا کلام فیه، پدر و جد، بله دختر حالا سیبه شده، خودش اختیار پیدا کرده، ولی این ارتباط دختر و پدری و جدی که از بین نمی رود. از جهاتی این ینبغی هست، اولا موافق ادبه، ادب اجتماعی رو اقتضا میکنه. بالاخره فردا این شوهر تو به عنوان داماد وارد این خانواده میشه، این خانواده باید او رو بپذیره، بینشون مخالفت نباشه. این ینبغی برای جلوگیری از این مشکلات. ثانیاً پدر و جد در باب ازدواج و انواع افراد، مردها تجربه بیشتر دارن، ممکنه توی دختر تصمیم گیری با خودت اما این تجربه نداری، خوبه که از تجربه پدر و جدت استفاده کنی، خوبه، البته نمیگی مستحب یا واجب، خوبه این کار بشود. بلکه از همین جهات عامه هم از این نظر که احترام به پدر و جد از مطلوبات شارع هست، خداوند متعال چه در قرآن چه در نقل ائمه علیهم السلام تأکید بسیار بر حفظ احترام پدر و جد شده، از همین جای قدم بریم جلو، خودش یکفی برای این که بگیم یستحب بذالک. قرآن به بله جد اشاره نشده، ولی حکم اب در حکم جد در حکم اب در اون جایی چیزه، چون خود اون اب هم برای او باید احترام قائل بشه چون پدر اونه. بل اولویه، اینا یک ادله عامه است در اینجا که میتوانی مرحله اول ینبغیش آسان‌تر، مرحله دومش یستحب بشم با این زمائم بگیم بله این مسئله روشنه. مرحوم آقای حکیم در اینجا رفته سراغ یه مطلب دیگری، تعبیرشون اینه که لما تقدم من نصوص ولایتهما فإنه بعد البلا بنا على استقلالها بالولاية على نفسها يتعين حمل الأخبار المذكورة على الاستحباب. اخباری میگفت پدر ولایت داره برش، اخبار دیگه آمد گفت نه ولایت نداره، بنابراین در تعارض بین این دوتا عقص کردیم، حالا به هر جهتی به اخبار ولایت، به اخبار عدم الولایه، اخبار ولایت رو حمل می کنیم بر استحباب. این مطلب برمی گرده به بحث های طولانی که شاید بیش از یک سال قبل مطرح کردیم. ما در اخبار وقتی بررسی می کنیم جایی نداریم که در مورد سیب گفته شده باشد ولایت دارد پدر و مادر، تا حالا اونو حمله بر استحباب بکنید، فقط بگید استحبابا از او اجازه بگیر یا احتیاطا. این رو در مورد بکر داشتیم، روایات متعارض و دو دسته و سه دسته روایاتی که داشتیم در مورد باکره رشیده بود، بله، اونجا وقتی بحث جمع بین اون روایات پیش آمد، اونجا صحبت استحباب، یکی از جمعهاش استحباب بود که البته مورد نقاش قرار گرفت. ممکنه بگیم رو اون جمع در مورد باکره، در حالی که طرح مسئله در مورد غیر باکره است. للمرأت المالکت امرها، للمرأت المالکت امرها، یعنی اونی که اختیارش به دست پدرش نیست، نه در مورد باکره ای که اختیارش ولایتش بود. پس او اصلا از مسئله خارجه. اگر او مورد بحث بود، بله، اگر مثل سید که حالا احتیاط میکنه، اگر احتیاط هم نکردید گفتید نه پدر به اصطلاح ولایت ندارد و اختیار با خود باکر است، اونجا بگید یستحب و برش استیزان روایات پدر و جد رو حمله بر استحباب بکنید. اما اینجا که مورد اون بحث نیست، بنابراین به اون بحث، به اون روایات نمیتونیم تمسک بکنیم و از این نظر مورد اشکال مرحوم آقای خویی هم قرار گرفته. و تعجب اینه که حالا بعد لطیا و لطی بیان آقای حکیم اشکال آقای خویی که به جاش هست، مرحوم آقای خویی قاطعانه در مورد غیر بکر و سیب میگه هیچ روایتی نداریم که گفته شده باشه اختیارش به دست پدرشه تا شما حمله بر استحباب کنید، ولا روایه، اصلا یه موردم این رو ندارم. بنابراین این بیان مرحوم آقای حکیم لایتم. حالا این استحباب در این مورد بگیم یا به این بیانی که اخیراً کردیم، استحباب عمومی شرعی نسبت به احترام پدر و جد و امثال اینها، ولو یستلزم ذلک، بگیم این اختصاص به پدر و جد نداره، راجب مادرم میاد بنابر این بیان، یا دیگر اقوام به اصطلاح بزرگتر از خودش، اینها را هم بگیم ثم مازا، مشکلی نداره، تعمیمش نسبت به اون موارد هم اشکالی درش نیست. و از این جهت حالا یه روایات خاصه اینم خواستن بهش تمسک کنن، لایتم نیازی هم نداریم حالا در این بحث.
جناب بخشی، استحبابی که در معاملات میشه بس مثلا اینجا اسم استحباب اسم عبارت استحبابی که در عبادیات از ثواب اخروی داره،
اگه به قصد قربت انجام بده، بله. شما این قاعده کلی یادتون رفته که همه توسلیات اگر به قصد قربت انجام بشود ثواب داره. شما این شب جمعه فقط میخوای ثواب بکنی؟ اگه به قصد قربت باشه، نه از ترس. چشماشم که باز میشه بعد این سوالات را سید
کنم. حضرت استاد، اگر چی در روایات دلیلی نداره،
این اشکالات به شما نمیخوره ها آقای صحفی، محیط تفاوت میکنه.
اما در آیت شریفه از جمله آیه به انکحل ایاما،
بله،
که توصیه، حالا توصیه خوب دامنش بسیار هست،
بله، بله،
از اینجا میشه به احفاد یک استشمامی کرد که
چی استشمام کنی؟ چی استشمام؟
مطلوبیت دیدان سیبه حتی از
این که ربطی نداره، انکاح واسطه شدن، اقدام برای رسیدن به این قضیه، این خودش یه عنوان مستقل.
برای کلیتش این مورد رو هم در بر میگه؟
نه، اون چه ربطی به این داره؟ انکاح، این داریم میگیم برای دختر مستحبه، استحباب برای دختر که اذن میگیره از پدرش، و الا نه، نیاز به انکاح هم نداره، خودش هم شوهرشو گیر آورده داره میره تو بغل هم، اما در عین حال استحباب داره از پدرش اجازه بگیره.
به هر حال انکاح در اینجا ایاماش چه
همین همشون هر چی باشه،
بله،
این خطاب مربوط به اولیاء و اونها براشون مستحب است اقدام، این برعکس قضیه است، یعنی به اصطلاح متعافد با مورد بحث ماست.
برای اینها برحال به این استدگاه
عمل کنن،
طلب اون مخاطبین هم برحال
طلب چی چی؟ نه این به هر حال به هر حال اینجوری درست در نمیاد. به اینا سقفی خودت اشکال متوجه شدی دیگه، دنبالش نکن که خواسته بشی یه بندولی بیلی بهش اضافه کنی قضیه رو. نه اون آیه دلالتی برای این مطلب نداره. ذیل عبارت بعد میفرماید و ان لم یکونا، حالا اگر پدر و جد وجود ندارن، مستحب است که از برادرش اجازه بگیره، و اگر برادرش دو تا سه تا بودن از بزرگترینشون برادر بزرگش اجازه بگیره، استیزان بکنه. در این مورد حالا به بعضی از روایات تمسک کردن که دلالت نداره، یه روایت به نظر ما دلالتش خوبه، روایت حسن ابن علی عن بعض اصحابنا عن رضا علیه السلام، روایت ششم باب هشتم عقد نکاح، قال حضرت فرمود الاخ الاکبر به منزلت الاب، الاخ الاکبر به منزلت الاب، و اگر شد به منزله او، حالا جاهای مختلفی ممکنه تطبیق کنه، یه موردش اینجاست که همینطور که مستحب استیزان از پدر، مستحب است استیزان از اخ هم، از برادر هم، به منزلت الاب. البته از خود همین روایت حدود و ثغوری هم که در متن عروه ذکر شده استفاده میشه، که به نظر میاد نظر عروه هم، نظر سید هم به استدلال به این روایت باشد. اولا وقتی که میگه به منزلت الاب، ظاهرش اینه وقتی اب نیست و الا خودش هست دیگه، به منزله نمیخواد. ثانیاً وقتی که میگه به اصطلاح الاخ به منزلت الاب، ظاهرش فرض کرده که یه برادره، الاخ به منظر متعدد، اگر تعدد پیدا کرد اون وقت میگیم به این که اکبر تو متن عبارت سید اومده به اصطلاح برای چی؟ برای این که بله تقییدش از این جهته که معل بله در صورتیست که متعدد بوده باشد میشه اکبر، وقتی که اکبر متعدد شد در فرض تعدد مرحوم سید گفته اکبر، اما در فرضی که یکی باشه که دیگه صحبت اکبر و غیر اکبر نداره. و در مورد اون جایی که یکی شد اگر متعدد بود، اونم از خود این اکبر میفهمیم، از خود به اصطلاح این روایت، از تعبیر روایت، بله تو تعبیر روایت، حالا این من گفتم که الاخ الاکبر به منزلت الاب، فقط اونجا رو متعرض شده. مورد روایت اکبر جایز که دو تا باشه تا تعدد پیدا کنه یا بیشتر کلمه اکبر صدق بکنه، ولی ازش میفهمیم اون جمله اول رو هم که اگر یکی بود همون یکی اکبر رو فرض تعددشه، پیداست که اگر یکی بود این حکم شامل همون یکی میشه. ضمناً هم جاییست که پدر نیست، پس عبارت سیه که میگه و این لم یکونا، یا متن اینجا فأخاها و این تعدد الاخ قدم الاکبر، همش رو میشه با همین متن این روایت تطبیق کرد و استفاده کرد. ولا مشاهد فی
تعبیر سید بنیادونده من لن یکونا فتو وکل و احواقا پس هر من یه تو وکل تعبیر همی تو که اگر اونا نیستن برادر،
بله
اینجا عوض کرده به سلام وکیل گرفتن برادر که نه اجازه یاد برادر
وکیل گرفتن. تو دو تا روایت داریم، تو دو سه تا روایت در باب تمتع، اونجا یوکل و اخاها، دو سه تا روایت اونجا داریم، سید او رو از اون تعبیر گرفته. بله آقا،
یعنی
برای سید بله، این یوکلوش از اون روایات استفاده میکنه، با اینکه فرض اونجا در مورد سیب از چنینه، در این حال میگه یوکلو اخاها. از اون سه تا روایت سابقا هم به مناسبت دیگری این روایت رو خوندیم. در یه جریانم امیرالمؤمنین هم باز در یه روایت بود که اونم از برادرش استیزان کرد، اجازه از برادرش گرفت، که این استیزان اونجا با متن وسیله میخونه یوکلو با متن اون روایات میخونه. بله آقا،
این روایت در مورد استحباب استیزان از اب هم
نه فرع، این به منزلت الاب در چی؟ این روایت در خصوص نگاه نیست، یه جمله مستقله، لااقل صدر و ذیلش در اختیارمون نیست. مفروغن در چه کاری؟ نه، شاید در مورد همون احترام و وصین انسان به والده چنین اخاها هم در مورد اونه. اینجا اول کلام در اب باید در مسئله قبل پس معین بکنی.
اینجا که در فرش
وقتی کلام کردید چی شد قضیه؟ نه، این از این روایت خودش نسبت به اب چیزی استفاده نمیشه، مبنیست بر اون چی که جای دیگه استفاده شده. در مورد احترام پدر و خیلی خوب دلایل زیاد، در مورد این قضیه نکاح و استحباب استیزان از او همین ادله که قبلا ذکر کردیم. لولا هازا نه، این جزء این روایت نمی آمد، مصداق این روایت واقع نمی شد. اولو کلام دلیل برادرمون هم همینه، کجا مستحبه؟
عرض میکنیم طبق این روایت
بله، نه
برادر مستحبه به طریق اولا برای پدر، اگه هم قبول نکرد که
ای بابا نه، همینو اشتباه تر فرمودید. این روایت فقط میگه برادر مثل پدره، تازه داریم مال برادر را احتراماتش را از این مثل پدر بودن استفاده میکنیم، نه دو مرتبه از این برگردیم بگیم پس پدرم اولا. چرا؟
اگه یه برادر داشته باشه اونم از خودش بزرگتر و این روایت شما میشه،
این میشه
برادر داشته باشه از خودش کوچکتر و شما
بله، دو تا برادر هم که نسبت به هم کوچک بزرگی دارن همینطوره، نسبت به خودش بزرگتر باشه یا نسبت به برادرهای دیگه بزرگتر باشه، اون دوتا هر دو نسبت به خودش کوچیکترن، اما تو خودشون کوچیک و بزرگ دارن، اونجا هم شامل میشه. این مسئله هم تمام. مسئله دهم، حل الوسی ای القیم من قبل الاب والاب الجد ولایتون الاسقیر و السقیر فی النکاح فیه اشکالون لا یترک الاحتیاط. یا آقایی داره میمیره، بله فقط طرح کنم برای یک حسن زن، شاید تو این تعطیل یه نگاهی بهش بکنی ولو از ناچاری و بیکاری. خیلی معلوم نیست، مگر خیلی وقتتون رو به کارهای دیگه اشباع کنید. کسی که داره میمیره میبینه بچه صغیر داره، که اینا حالا در این موارد زیادم در عرف اتفاق میفته، میاد از حالا به یه کسی وصیت میکنه و او رو قیم برای بچه‌هاش قرار میده، اموالشون رو حفظ کن، به کاراشون رسیدگی کن تا وقتی اینا بزرگ بشن. اینا کم و بیش متعارفم هست، خیلی خوب، او رو اونی که هست وصیت حفظ کن، بچه های منو اموال قیم باش، اینو نصب قیم یا وصی میگن. آیا این اختیارات نکاح رو هم مثل ولی پدر یا جد پیدا میکنه یا نه قیم میشه مربوط به همون امور مالی و زندگیشون و حفظ به اصطلاح مصالح زندگیشون و آماده کردن قضا و وسائل امثال اینها آیا شامل نکاح هم میشود و اونا میتونن بر این بچه ها در حال صغر تزویج کنن ازدواج کنن یا نه مورد تردید سید میگه لا یترک الاحتیاط در متن وسیله لا یترک در مورد در عروه هم این کلمه وسیع حالا چند جور آمده اول بحث اولیاء عقد گفت ولی اولیاء در عقد چند تان پنج تا پدر و جد و وسیع و حاکم شهر و یکی دیگه پنج مورد شمرده شد بله و در اینجا هم در این مسئله باز همین تفصیل رو دارد للوسیه ان یزوج المجنون المحتاج الی الزواج بل الصغیر ایزن لکن به شرط نص الموسی علی سوا ان عین الزوج او الزوج او اطلق ولا فرق بین ان یکون وسیا من قبل الاب او من قبل الجد لکن به شرط عدم وجود الاخر و الا فالامر الیه تفصیلاتی که سید در اینجا مطرح کرده حالا اگر مثل آیه محمدی وقتتون اشباع نبود اون وقت یه مطالعه بفرمایید چون یه خود این مسئله دنبال دار است و روایاتش شنبه